Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به 14th اپیزود از پادکست ساگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی داستان ها رو برای اولین بار بشنوید. خب اول از همه بگم که جنس داستان هایی که در این قسمت میخوایم در موردشون صحبت کنیم یکم متفاوته. این داستان‌ها از افسانه‌های اروپایی و به طور مشخص قصه‌های برادران گریم انتخاب شدند و از جنس قصه‌های یکی بود یکی نبود هستند. قصه‌هایی که احتمالاً خیلی هامون از بچگی باشون آشنا هستیم. اما قبل از اینکه در مورد خود این افسانه‌ها بگیم ببینیم که کی بودن این برادران گریم. یاکوب و ویلهلم گرین دو برادری بودند که اواخر سده 18 و اوایل سده 19 میلادی در آلمان زندگی می‌کردند. اسم این برادران گرین با افسانه‌ها و فولکلور مدرن اروپایی گره خورده. در واقع این دو برادر در سال 1812 کتابی رو منتشر می‌کنند به اسم اولیه قصه‌هایی برای کودکان و خانواده که خب همینطور که بعداً هم می‌بینیم اصلا مناسب سن بچه‌ها نبوده. این کتاب مجموعه ای بوده از داستان‌های عامیانه ای که بین مردم اروپا حکایت می‌شده. جالب اینا هم بدونیم که رشته اصلی برادران گریم در واقع حقوق و وکالت بوده، ولی طی مطالعاتشون با تفکری در زمینه حقوق آشنا میشن که خودش رو محدود به متن قانون نمی‌دونسته. در حقیقت رسیدن به روح این قوانین رو هم مهم میدونسته و معتقد بوده برای درک معنای واقعی قوانین بشری باید بین عامه مردم رفت و حرفا و داستانهاشون رو شنید. همین موضوع انگیزه ای میشه برای برادران گریم که طی ماجراهایی رو بیارن به جمع‌آوری این داستانها و افسانه ها. افسانه هایی که احتمالاً شما هم باید خیلی هاشو بشناسید، مثل قصه راپونزل و سیندرلا و سفید برفی و هانسل و گرتل. نسخه اول کتابی که برادران گریم منتشر میکنن شامل 86 داستان بوده و پر بوده از خشونت و صحنه‌های جنسی. در واقع این داستان ها برای رسیدن به سمع و نظر محققان ادبیات زمان بوده که جمع‌آوری شده بوده. اما توی نسخه های بعدی که تا 211 داستان مختلف رو شامل می شده علاوه بر این که به این داستان ها نقاشی هایی هم اضافه شد، به خواسته ناشر و همکاران و مقامات حکومتی، برادران گریم مجبور میشن سانسورهای زیادی رو توی داستان هاشون اعمال کنن. و جالب این که این نوع سانسور محتوا بعدها توی نسخه های بعدی که توسط نویسندگان دیگه هم نوشته شده، باز هم شکل داستان ها رو عوض میکنه، تا جایی که میرسیم به نسخه شسته رفته و خیلی تمیزی که مثلا دیزنی امروز داره از این داستان ها به ما نشون میده. به هر روی این دو برادر تقریبا 50 سال از عمرشون رو به جمع‌آوری این داستان ها و انتشارشون میگذرونن. یعقوب توی کتاب قدیمی و از زبان مردم این داستان ها رو جمع میکرده و ویلهلم وظیفه ویرایش و بازنویسیشون رو بر عهده داشته. درسته که ما این قصه ها رو داریم از زبان مردم عصر جدید و بعد از رنسانس میشنویم، ولی خواننده زیرک میتونه رد پای اساطیری مثل یونان و نورس و باورهای باستانی مردم شرق و غرب اروپا رو توی این داستان ها به طور واضح ببینه. و البته این رو هم باید بدونیم که برادران گریم تنها کسانی نبودن که این داستان ها رو نقل کردن، و نویسندگان دیگه هم بودن که به طور جداگانه و یا با الهام از داستان‌های برادران گریم و تحقیقات خودشون نسخه های دیگه ای رو هم نوشتن. ما توی این اپیزود داستانی میشنویم از این مجموعه و در آینده باز هم حتما برمیگردیم به این داستان‌ها و من حتما سعی میکنم توی هر قصه به تفاوت نسخه های مختلف اون قصه هم اشاره‌ای داشته باشم. پس فعلا بدون مقدمه بیشتر بریم و بشنویم افسانه گربه چکمه پوش. فضای اون خونه حقیر رو پر کرده. نور از پنجره‌ای که تنها منبع روشنایی اتاق بود وارد می‌شد و کمی پایین‌تر از تخت توقف می‌کرد. روی تخت دو مرد روی جنازه پدرشون افتاده بودند و های های گریه می‌کردند. آسیابان فقیر مرده بود. گوشه تاریک‌تری از اتاق، کنستانتینو، پسر سوم آسیابان، روی زمین نشسته بود و گربه پشمالوی حنایی رنگی که روی پاش خوابیده بود رو نوازش میکرد. پیرمرد چیز زیادی نداشت که برای اونا به ارث بذاره. برای پسر اولش آسیابش و برای پسر دوم الاغش رو به ارث گذاشته بود، به امید اینکه بعد از اون پسرانش حداقل گرسنگی نکشن. اما کنستانتینو، کوچکترین پسر، از کسب و کار خونوادگی بجز اون گربه سهمی نداشت. روز بعد که دو برادر بزرگ برای خاک سپاری پدر از خونه بیرون رفته بودند، کنستانتینو دور خونه راه میرفت و فکر میکرد چطور میتونه از اون گربه پول در بیاره. ولی دست آخر تسلیم شد و با صدای بلند اعلام کرد که اون گربه به جز گوشتش هیچ چیزه به درد بخور دیگه ای نداشت و بعد با ناامیدی روی صندلی چوبی ولو شد. بعد از چند ثانیه سکوت صدایی از گوشه اتاق گفت: میخوای منو بخوری؟ کنستانتینو از جا پرید. چند لحظه به نقطه‌ای که گربه کس کرده بود خیره شد و بعد با فکر اینکه خیالاتی شده صورتش رو توی دستاش فرو برد. اما صدا دوباره بلند شد: با تو بودم، اما گفتم میخوای منو بخوری؟ پسر دوباره سرش رو بالا آورد. گربه از سر جاش بلند شده بود و آروم آروم به سمتش می اومد. با یک جهش روی میز پرید و بعد جلوی چشمان گرد شده کنستانتینو روی پاهای عقبش ایستاد. گربه انگار که داره طبیعی ترین کار دنیا برای یک حیوان خونگی رو انجام میده، پنجه‌هاش رو به هم گذاشت و ادامه داد: ببین، میدونم فکر میکنی تنها کاری که با من میتونی بکنی اینه که پوستم رو بکنی و بفروشی و گوشتم رو هم بپزی، ولی واقعیت اینجاست که گوشت تن من فقط یه وعده غذای تو میشه. با پشمام هم در نهایت بتونی یه جفت دستکش برای خودت بدوزی. اما من یه پیشنهاد دیگه برات دارم. تمام مدتی که گربه حرف میزد پسر سر جاش خوش شده بود. بریده بریده گفت: تو حرف میزنی؟ آره، من یه گربه سخنگو هستم و دقیقا به همین دلیله که میتونم تو رو از این نکبت نجات بدم. و بعد با تحقیر به دوروبرش نگاه کرد. چند قدمی نزدیکتر اومد و ادامه داد: حالا چی کار میکنی؟ میخوای من رو بخوری یا میذاری کمکت کنم؟ کنستانتینو گفت: ولی چجوری؟ گربه اشارهی به کیسهی که پسر از کمرش آویزون کرده بود کرد و گفت: آها، اول بگو ببینم توی اون کیسه چی داری؟ پسر دست کرد و دو سکه برونزی رو در آورد و گفت: این همه ی سرمایه منه. گربه چشماشو باریک کرد و گفت: خیلی کمه، ولی به هر حال برای شروع بد نیست. حالا خوب گوش کن ببین چی میگم. برو سراغ کفاش و ازش بخواه که یه جفت چکمه اندازه من بدوزه. بعد سر راهت برو و یه کیسه یه چرمی با یه تیکه چوب و تناب نازک بگیر و برای من بیار. احتمالا برای یه آدم عاقل توی همچین موقعیتی گوش دادن به دستورات یه گربه سخنگو آخرین گزینه است. ولی از اونجایی که کنستانتینو آدم ماجراجویی بود تصمیم گرفت به بازار بره و پولی که کلی براش زحمت کشیده بود و احتمالا برای به دست آوردنش باید دوباره ماها کار میکرد رو داد تا یک جفت چکمه به اندازه گربه سخنگوش بگیره. خوشبختانه قبل از اینکه برادران بزرگترش از سر کار طاقت فرساشون توی آسیا به خونه برسن، کنستانتینو خودشو به خونه رسوند و چیزایی که گربه خواسته بود رو بهش داد. گربه بندای چکمش رو محکم کرد، کیسه رو با تناب به انتهای چوب گره زد و اون رو روی شونش انداخت و با تعظیم بلندی از در خونه پسران آسیابان بیرون رفت. از قضا این شهر قصه ما پادشاهی داشت که عاشق گوشت کبک بود. اما کبک ها توی اون منطقه کمیاب بودن و شکارچیان پادشاه به ندرت میتونستن سفره پادشاه رو با گوشت خوشمزه کبک رنگین کنن. گربه یه چکم پوش قصه ما ولی باهوشتر از این حرفا بود. به جنگل های اطراف شهر رفت، خورده گندم هایی که از خونه آسیابان جمع کرده بود رو روی زمین ریخت تا به داخل کیسه برسه و خودش هم رفت و پشت بوته ها کمین کرد. چند ساعتی گذشت ولی بالاخره یه کبک راهش از اون طرف افتاد و رد گندم ها رو اومد و اومد تا توی یه لحظه گربه سر تنابی که توی دستش بود رو بکشه و در کیسه رو محکم ببنده. و بعد خوشحال از شکارش به سمت قصر پادشاه به راه بیفته. توی قصر برای پادشاه که با بی‌حوصلگی روی تختش نشسته بود و شمشیر بازی سربازانش رو نگاه میکرد، خبر آوردن که یه گربه اومده به در قصرش. گربه‌ای که نه تنها حرف میزنه بلکه ادعا میکنه کبکی شکار کرده و برای پادشاه آورده. پادشاه با روی باز گربه رو به قصرش پذیرفت و اون رو به شام مفصلی که غذای مخصوصش کبک بود دعوت کرد. گربه با چرب زبونیاش دل پادشاه و اهالی اون قصر رو برد و وقتی سر میز شام پادشاه ازش پرسید کیه و از کجا میاد، گربه جواب داد: قربان، من خدمتکار یه ارباب بزرگ دیگه هستم که قصرش در همسایگی قلمرو شماست. ارباب من چند روزی برای گشت و گذار پا به سرزمین‌های شما گذاشته و این کبک رو برای قدردانی از میهمان نوازی شما فرستاده. پادشاه که خیلی از این شاهزاده سخاوتمند خوشش اومده بود رو به گربه گفت: احسنت، پس حالا که اینطوره تو هم به نشانه خوش آمدگویی ما موقع ترک قصر به خزانه ما برو و کیست رو با طلا و جواهرات پر کن. گربه بعد از تعظیم بلند دیگه ای گفت: متشکرم اعلی حضرت، اگرچه ارباب من به این طلاها احتیاجی نداره ولی حتما پیام محبت آمیز شما رو دریافت میکنه. صبح روز بعد وقتی که کنستانتینو از خواب بیدار شد، جسم سنگین رو روی سینه‌اش احساس کرد. از جاش بلند شد و در کیسه‌ای که گربه براش آورده بود رو باز کرد. خود گربه هم با قیافه از خود راضی کنار پنجره لم داده بود و پاهاش رو آویزون کرده. نگاه متعجب مرد جوان چند باری بین محتویات کیسه و گربه چکم پوش رفت و برگشت. از گربه پرسید: اینا چیه؟ گربه جواب داد: هدایای پادشاه، حواست باشه همشو یه جا خرج نکنی. مرد جوان که سرمایه گذاریش خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکر میکرد سود داده بود، دست بین سکه ها و جواهرات برد و تکونشون داد تا صدای جیرینگ جینگشون اون رو مطمئن کنه که خواب نمیبینه. بعد از ترس برادرانش کیسه رو برد و محتویاتش رو توی چاله‌ای توی حیاط پشتی خونه دفن کرد. دو روز بعد هم گربه به همین روش برای پادشاه کبک شکار می‌کرد و روز بعدش با کیسه پر از طلا پیش صاحبش برمیگشت. اما صبح روز سوم گربه با کیسه خالی وارد اتاق کنستانتینو شد. این بار فقط بهش دستور داد که راه بیفته و همراهش به دریاچه بیرون شهر بیاد. قضیه از این قرار بود که گربه شنیده بود پادشاه اون روز به همراه دخترش برای گردش به بیرون شهر میرن و نقشه‌ای کشیده بود تا بتونه خودش و اربابش رو برای همیشه از اون خونه کثیف نجات بده. گربه به کنستانتینو گفت که همه لباساش رو در بیاره و وارد آب بشه. وقتی که مرد جوان وارد آب شد و برگشت که از گربه بپرسه که نقشش چیه، گربه رو دید که لباسهاش رو برداشته و اون رو لخت توی آب تنها گذاشته. کمی اون طرفتر گربه لباسهای کهنه مرد رو سر به نیست کرد و منتظر کالسکه پادشاه بین درختها کمین گرفت. کمی بعد پادشاه رفیق عزیزش گربه چکمه پوش رو دید که داره سراسیمه توی دشت از این طرف به اون طرف میدوه. به سربازانش دستور داد که گربه رو پیشش بیارن ازش بپرسن که اونجا چی کار میکنه. گربه نفس نفس زنان گفت من و ارباب امروز برای گردش به جنگل اومده بودیم. پادشاه گفت چقدر خوب، پس بالاخره فرصت میشه لرد کنستانتینوی بزرگ رو ببینیم. برو بهش بگو که پادشاه برای نهار هر دوتون رو دعوت کرده. گربه جواب داد سرورم من رو ببخشید، ولی امروز ارباب یه بدشانسی بزرگ آورده. میدونید ارباب وقتی آب خنک دریاچه را دید هوس شنا کرد، اما وقتی که من برای شکار کپ برای نهار امروز دور شدم، چند تا دزد از خدا بی خبر اومدن و تمام لباسها و جواهرات اربابم رو دزدیدن. الان بیچاره توی دریاچه لخت منتظر من نشسته تا براش لباسی فراهم کنم. شاه دستی به ریشش کشید و گفت عجب، بعد دور زمونه ای شده، دیگه به لباسهای اربابان هم رحم نمی کنه. بیا این لباسهای اضافه من رو بگیر و به اربابت بده، بعد هم با هم بیاید اینجا تا طوری ازتون پذیرایی کنم که این روز سخت رو فراموش کنید. گربه بغچه لباسا رو از پادشاه گرفت و به سمت دریاچه دوید. توی دریاچه مرد جوان داشت از سرما و عصبانیت می‌لرزید. وقتی گربه رو دید که از دور به سمتش میاد، ازش خواست که توضیح بده چرا دو ساعتون رو تنها و بدون لباس توی دریاچه وسط جنگل ول کرده. گربه بخچه لباس های گرون قیمت پادشاه رو جلوش انداخت و گفت رفته بودم دنبال اینا. کنستانتینو در بخچه رو باز کرد و پرسید اینا دیگه چیه؟ لباس های خودم رو چیکار کردی؟ ببین من فقط همون یه دست شلوار رو داشتم. و گربه با پوزخند گفت اگه دهنتو ببندی و کاری که من میگم رو بکنی، بقیه عمرت دیگه لازم نیست دو روز یه لباس رو بپوشی. حالا خوب گوش کن چی میگم. پادشاه و دخترش امروز رو برای گردش اومدن بیرون و برای نهار من و تو رو دعوت کردن. الان هم میخوایم بریم پیششون. فقط این دوتا چیزی که بهت میگم رو یادت نره. اول اینکه اسم تو لرد کنستانتینوه و یه جایی همین نزدیکی های قلعه داری. دوم اینکه وقتی که اونجا رسیدیم هیچی نمیگی و میذاری من همه حرفا رو بزنم. هر کی هرچی گفت تو فقط سر تکون بده. گاهی وقتا زندگی آدم رو به جایی میرسونه که مجبور میشه لخت و گیج وسط جنگل وایسه و از یه گربه سخنگو دستور بگیره. صاحبش به پادشاه و دخترش و همراهانشون رسیدن که سفره مفصل نهار رو زیر سایه درخت پهن کرده بودند و منتظر مهمانانشون بودند. بعد از نهار پادشاه رو به مرد جوان برگشت و گفت خب لرد عزیز، این گربه شما خیلی تعریف قلم روی زیباتون رو کرده، حالا کجا هست این قصر با شکوهتون؟ کنستانتینو دهنشو کامل باز نکرده بود که گربه پرید وسط و گفت همین جاده‌ای که در امتداد جنگل هست و اگه ادامه بدی به قصر ما میرسی. پادشاه گفت اه چقدر راه هست حالا؟ گربه گفت دو سه ساعت. پادشاه خنده‌ای کرد و گفت دو سه ساعت چه خوب، اتفاقا با همین چند روزه حوصله‌مون سر رفته بود. بعد رو به دخترش کرد و گفت دخترم نظرت چیه که امشب رو بریم و مهمون لرد کنستانتینو باشیم؟ فردا هم که کاری نداریم. دختر با خجالت خنده ریزی کرد و سرش رو پایین انداخت. ولی وضع گربه چکمه پوش فرق میکرد. اگر موهای ضخیم نارنجی رنگ بدن گربه رو نپوشونده بودن، همه میتونستن ببینن که همون موقع که پادشاه این حرف رو زد، رنگ از پوستش پرید. حالا قصر از کجا باید میآورد؟ اگه پادشاه میفهمید که بهش دروغ گفتن، احتمالاً همونجا دستور میداد گردن مرد جوان و گربه رو با هم بزنن، بعد هم خودش به قلعه‌اش برمیگشت. برخلاف گربه چکمه پوش، کنستانتینو لبخند ساده لوحانه‌ای به لب داشت و زیر چشمی شاهزاده خانم رو میپایید. پیش خودش فکر میکرد گربه که اینقدر از طرف اون ادعای ثروت و قدرت کرده، حتما فکر اینجاهاش هم کرده دیگه. گربه با حالت عصبی رو به کنستانتینو گفت پس ارباب، حالا که قرار مهمون داشته باشیم، من جلوتر از شما میرم تا به خدمتکارا بگم قصر رو آماده کنن. و بعد از جمع جدا شد و با تمام توان شروع کرد به دویدن. رفت و رفت و رفت تا کنار جاده مزرعه‌ای دید که چند نفر توش مشغول کار کردن بودن. جلو رفت و بهشون هشدار داد که امروز کالسکه‌ای از اونجا رد میشه که متعلق به شاه دزد هاست و اومده که محصولاتشون رو بدزده. کشاورزا با نگرانی پرسیدن حالا چی کار کنیم؟ گربه گفت نگران نباشی، فقط یه نفر هست که این دزد ازش میترسه. اگر اومده ازتون پرسید این زمین مال کیه، بهش بگید مال لرد کنستانتینوه. اون جرأت نداره به انبال این لرد دست بزنه. گربه چکمه پوش باز هم جلو رفت و هر جا توی جاده کسی رو میدید بهش هشدار میداد که یه دزد بیره با قیافه یه پادشاه داره میاد اون طرفی و اگر میخوان نجات پیدا کنن باید بگن که ما خدمتکاران لرد کنستانتینو هستیم. از بس دویده بود نفسش دیگه در نمی اومد و دیگه داشت کاملا ناامید می شد که از دور سنگ های خاکستری رنگ یک قلعه بزرگ رو دید. نزدیکتر رفت تا ببینه توش چه خبره. دیوارهای سنگی بلند پوشیده شده بودن از گیاه و خزه، انگار که سالها متروک مونده باشه. گربه با احتیاط از دیوار بالا رفت و به داخل قلعه نگاهی انداخت. وضع اونجا هم خیلی بهتر نبود. درختان مدت‌ها بود هرس نشده بودن و تارنکبود درهای ورودی رو پوشونده بود. پیش خودش فکر کرد امکان نداره ظرف یکی دو ساعت بتونه اون قلعه رو تبدیل به یه قصر باشکوه برای پذیرایی پادشاه بکنه. همینطور که لبه دیوار نشسته بود و مشغول فکر کردن بود، یه دفعه صدای قرشی از یکی از برج‌های قلعه بلند شد و توی یه لحظه شیر بدهیبت و وحشتناکی به طرف گربه حمله کرد. گربه پا گذاشت به فرار و دوید تا یه جایی داخل قلعه قایم بشه. اما شیر هم به اندازه خودش سریع بود. به تالار اصلی پناه بود، ولی از اونجا هم راه فراری نداشت. قبل از اینکه شیر بتونه با یک پرش اون رو به چنگ بیاره، گربه که به دیوار تکیه داده بود فریاد زد وایسا وایسا وایسا. شیر متوقف شد. چند قدم آروم جلو اومد و قبل از اینکه صورتش کاملا به صورت گربه نزدیک بشه، تبدیل به یه غول بدشکل شد. با عصبانیت گفت کی به تو اجازه داده وارد قصر من بشی؟ گربه جواب داد اجازه بده توضیح بدم، من خدمتکار یک غول بزرگ هستم مثل خودت. به من گفته بودن توی این قصر یک غول زندگی میکنه و اربابم به هم مأموریت داده بود که بیام و ببینم آیا غول این قصر لیاقت دوستی و آشنایی رو داره یا نه. اخمای غول بیشتر تو هم رفت و گفت لیاقت یعنی چی؟ مگه کی هست این ارباب تو؟ گربه انگشتش رو جلوی صورت قول گرفت و گفت ارباب من؟ انگار خیلی وقت از غلط بیرون نیومدی یا؟ ارباب من بزرگترین و قدرتمندترین قول این منطقه است. خودش رو به هر شکلی که بخواد میتونه در بیاره و با یه وشگن زدن کل آدمهای یه شهر رو میتونه تحت فرمان خودش در بیاره. حالا تو چی؟ مثلا تو میتونی خودت رو به شکلی اژدها در بیاری؟ اول که از غرور گربه و گستاخی اربابش هرسش گرفته بود، همونجا تبدیل به یک اژدهای سیاه رنگ شد و چنان غرشی کرد که گربه چکمه پوش از شدتش چند قدم به عقب رونده شد. گربه سری به نشونه تایید تکون داد و گفت: خوبه، اما خب اژدها هم جزو موجودات آسونه دیگه. یه قوله واقعا قدرتمند باید بتونه خودش رو به شکل موجودات کوچیکتر هم در بیاره، مثلا موش. قول چپ چپ نگاهی به گربه کرد و گفت: من خودم رو تبدیل به یه موش میکنم ببینم تو اربابت بازم میتونین بگین از من قدرتمندترین. قول تبدیل به یه موش شد، ولی همون لحظه فهمید چه اشتباه بزرگی کرده. اما متاسفانه وقتی به اشتباهش پی برد که دندونای تیز گربه دور گردنش حلقه زده بود و اون رو مثل یک لقمه چرب قورتش داد. گربه چند لحظه ایستاد و نفس عمیقی کشید. درسته که حالا با مردن قول قلعه بزرگ مال اونو ارباب شده بود، اما اگر پادشاه پاش رو اونجا میذاش میفهمید که خیلی وقت کسی توی اون قلعه زندگی نکرده و دستش رو میشد. سراسیمه به آشپزخونه و چند تا اتاق دیگه سر زد، ولی کسی اونجا نبود. تا اینکه صدایی از زیر زمین به گوشش رسید. ظاهراً قول خدمتکاران قصر رو توی دخمه‌ها زندانی کرده بود و فقط برای آماده کردن غذا بهشون اجازه خروج میداد. گربه بعد از اینکه اون خدمتکاران رو نجات داد ازشون پرسید: ببینم بین شما جادوگری وجود داره؟ خدمتکاران که هنوز از شوک بیرون نیومده بودن سری تکون دادند. گربه که ناامید شده بود گفت: خیلی خوب میشد اگه یکی تو میتونست با جادو وضع کل قلعه رو سر سامون بده. خب دیگه پس چاره ای نیست، بدوید که ارباب جدیدتون داره میرسه. اگه به حرفاش گوش کنید قول میدم زندگی سختی نخواهید داشت. درسته که خدمت کار باقی میمونید، ولی عوضش خورده نمیشی. و با این حرف همه خدمتکاران که جرأت مخالفت با یه گربه سخنگو رو نداشتن رفتن تا برای ورود ارباب جدیدشون و مهمانانش قصر رو آماده کنن. در همین حینی که گربه چکمه پوش در حال جستجو و آماده کردن قصری برای پسر آسیابان بود، کنستانتینو و پادشاه هم توی جاده با خیال راحت به سمت مقصدی می رفتن که خودشون هم نمی دونستن کجاست. فقط پادشاه هر چند وقت یه بار دستور می داد کالسکه رو نگه دارند و از مردمی که کنار جاده بودن می پرسید این زمین ها متعلق به کیه؟ و وقتی میشنید که جواب میدادن اینها زمین‌های لرد کنستانتینوست، با لبخند تحسین‌آمیزی رو به مرد جوان برمیگشت. وقتی که بالاخره به قلعه‌ای که گربه فتح کرده بود رسیدن، خدمتکاران با لباس‌های آراسته کنار دروازه به استقبالشون و اونها رو به سمت سالن پذیرایی برای شام دعوت کردند. کنستانتینو حتی یک کلمه هم از گربه نپرسید اون قلعه رو از کجا آورده، همونطور که ازش نپرسیده بود اون طلاها رو از کجا میاره و همونطور که ازش نپرسیده بود از کی صاحب اون همه زمین شده. پادشاه و دخترش اون شب رو مهمان لرد کنستانتینو بودن و بعد پادشاه که تحت تأثیر قدرت و ثروت مرد جوان قرار گرفته بود دخترش رو به ازدواج اون در آورد و به عنوان جانشین خودش بعد از مرگ معرفی کرد. گربه هم که به پسر آسیابان کمک کرده بود از فقر مطلق به پادشاهی اون سرزمین برسه، بقیه عمرشو به عنوان وزیر و مشاور اعظم کنار کنستانتینو گذرون و همه تا پایان عمر با خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند. شنیدید 14 اپیزود از پادکست ساگا بود. خب احتمالاً الان اون صحبت من در ابتدای اپیزود که گفتم جنس این داستان ها با اساطیری که قبلا شنیدیم فرق میکنه رو بهتر متوجه میشید. اینجا توی این افسانه برخلاف اون اساطیر کهنی که قبلا شنیدیم، ما با شخصیت های پیچیده و داستان ها و روابط چند لایه روبرو نیستیم دیگه، و مرزهای بین خیر و شر هم توی این داستان ها معمولا کاملا مشخص و واضحه. یعنی شما به عنوان خواننده کاملا میدونید باید طرف کی رو بگیرید. حالا دلایل زیادی رو هم میشه برای این تفاوت مطرح کرد، ولی چیزی که به ذهن من میرسه اینه که باید توجه کنیم که در اکثر مواقع داستانهای اساطیری تنها داستانهایی بودن که مردم یک دوره یا منطقه جغرافیایی میتونستن تعریف کنن. یعنی شما حتی خیلی از تراژدی‌های بزرگ و معروف یونانی مثل آنتیگونه رو هم که در نظر بگیرید میبینید نقطه آغازشون توی اساطیر بود. اما بعد از قرون وسطا و زمانی که این داستان‌ها روایت می‌شده، دیگه داستان اون کاربردی که توی دوره‌های باستانی داشته رو از دست داده و خود این اساطیر هم بعد از ظهور مسیحیت میشن کفرگویی‌های پاگانی. الان دیگه توی این دوره برای انتقال علم و تاریخ و فرهنگ از داستان استفاده نمی‌کنن و افسانه بیشتر ابزاری بوده برای سرگرمی. دیگه الان اون قشر فرهیخته و متفکر مثل افلاطون و ارسطو که به خدایان و داستانهاشون اعتقاد دارن منقرض شدن. پس ما به همون نسبت هم انتظار داریم که این قصه ها به دست اخشاری از جامعه بیفته که علاقه به ساده سازی این داستانها دارن. هرچند که شاید برای همه این افسانه ها هم موضوع صادق نباشه، ولی خیلی از داستان هایی هستن مثل همین داستان و یا سیندرلا و سفید برفی که مثالش رو زدم که پایانشون به همین شکله، یعنی اصطلاحاً هپیلی ایور افتر هستن و همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه و همه خوشحال و خندان به چیزایی که میخوان میرسن. حالا ممکنه بپرسید اگه اینطوریه منی که یه مخاطب عاقل و بالغم و میتونم اسطوره ها رو با اون ظرافت هاشون بخونم چرا باید بیام سراغ این داستان ها؟ یک جوابی که من میتونم به این سوال بدم اینه که این داستان ها مثل دریاچه های کم عمقی هستن که میتونی هر از چندگاهی پاتو بذاری توشون و از جریان ملایم آب لذت ببری و شاید یه ماهیگیری سبکی هم بکنی. هرچند شاید دوست داشته باشی که توی عمیق‌ترین دریاها هم شیرجه بزنی و غواصی کنی. ولی این داستان‌های استراحتگاه‌های کوچیکی هستن که میتونیم بدون اینکه زیاد بخوایم تحلیلشون کنیم ازشون لذت ببریم. که امیدوارم برای شما هم همینطور بوده باشه. اما در مورد خود داستان گربه چکمه پوش، از این داستان سه نسخه معروف قبل از نسخه برادران گریم وجود داره که حدوداً 200 تا 100 سال قبل از اونها نوشته شده. اولین نسخه متعلق به جیوانی فرانچسکو استراپارولا نویسنده ایتالیایی هست. یکی توسط شارل پرالت فرانسوی و یکی هم توسط جیان باتیستا باسیله یک شاعر ایتالیایی دیگه روایت شده. توی هر کدوم از این نسخه ها شخصیت ها ویژگی های مختلفی دارن و در حقیقت این اسم کنستانتینو هم از نسخه های ایتالیایی این قصه میاد. توی اولین نسخه داستان به جای اون غول یک لرد پیر به اسم والنتینو صاحب قصره و بعد از ورود گربه به قصر میمیره. توی این نسخه گفته میشه که گربه در واقع یک پری هست که خودش رو به این شکل در آورده و جنسیت مشخصی هم براش در نظر گرفته نمیشه و خوشبختانه قواعد زبان فارسی هم به من اجازه دادن که جنسیتی برای گربه چکمه پوش ذکر نکنم. توی نسخه باسیله گربه ماده است و توی نسخه پرالت نر. توی نسخه باسیله پسر آسیابان مجبور نبود قصر رو از چنگ غول بکشه بیرون و بلکه با طلاهایی که از خود پادشاه گرفته بود یک قصر خرید. نسخه پرالت بیشترین شباهت رو داره با اون چیزی که ما امروز به عنوان داستان گربه چکمه پوش میشناسیم. اما این نویسنده فرانسوی میاد برای داستانی که تعریف میکنه یک سری نکته اخلاقی هم مطرح میکنه. مثلا میگه که ارث بردن مال و اموال زیاد خیلی خوبه، اما پشتکار و نبوغ بهتر از ثروتی که از دست بقیه بهت میرسه. به هر حال به نظر میرسه که این داستان سالهای سال بین مردم عادی نقل شده و این نویسندگان اومدن و هر کدوم روایت خودشون رو روی کاغذ آوردن و به نظرم جالبه که تغییر و تحول روایت یک داستان طی 5 قرن رو ببینیم. من باز هم باید از شما تشکر کنم که این پادکست رو میشنوید و اون رو به دوستانتون معرفی میکنید. قبل از اینکه این اپیزود رو به پایان ببرم دو تا نکته رو می‌خواستم در مورد انتشار پادکست بگم. اول در مورد انتشار پادکست در تلگرام. اگر شما هم جزو کسانی هستید که از کانال تلگرام به پادکست گوش میدید، بعد ازتون خواهش کنم که لطف کنید و اگر میخواید پادکست رو زودتر بشنوید، از این به بعد اون رو در اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست یا کست باکس و گوگل پادکست دنبال کنید، چون این آخرین قسمتی هست که داره همزمان با بقیه جاها توی کانال تلگرام منتشر میشه و اپیزودهای بعدی با یک هفته تأخیر اونجا منتشر میشن. البته برای کانال تلگرام هم یک سری برنامه ویژه دارم که توی چند روز آینده اعلام خواهم کرد. دوم در مورد انتشار پادکست توی ساوندکلاود. اگر پادکست ساگا رو اونجا دنبال میکنید، باید بدونید که چند وقتیه که فقط 3 اپیزود آخر پادکست اونجا منتشر میشه، که خب این هم به دلیل محدودیت حجمی هست که ساوندکلاود در نظر گرفته برای هر اکانت. پس فعلا از طرف من در پادکست ساگا تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.
Join the fun as Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.